أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شدانی شماره 26 است. دوستان میدانید که در قرآن کریم مجموعی از آیات قرار دارد که شمارگان زیادی هم این آیات ندارند، اما آیاتی هستند که نام ویژه‌ای رو به خود اختصاص دادند. از ابتدای قرآن در سوره مبارکه بقره هنگامی که بحث می کردیم آیت الدین رو ملاحظه فرمودید، آیت الکرسی را بررسی کردیم. در این سوره مبارکه آل عمران هم اولین موردی که مشاهده می شود آیت الملک. این آیه مبارکه رو نام ویژه ای در روایات ما و در کلمات معصومین به خود پیامبر دادند. نام ویژه دادن حاکی از نقش خاصی است که این آیات در مجموعه مباحث قرآن کریم دارد. در حدی است که این آیه ملک رو در شما رو در ردیف همون آیات عظیم قرآن مانند آیت الکرسی و نوع این آیات قرار می دهند. البته طبیعی است که اونچه ما از این آیه شریف استفاده می کنیم و فهمان برای ما میسور است و مقدور، نه آنیست که حقیقت مفهومی این آیه مبارک است. بالاخره این از باب المیسور و لایسقط و المعصور و لایسقط و بالمیسور یا آب دریا را اگر نتوان کشید است، در حد فهم و توان و اونچه برای ما قابل دستیابی است. با تکیه بر عنایات الهی آغاز می کنیم که قل اللهم مالک الملک. خداوند به پیامبر میگوید که بگو ای پیامبر که اللهم پروردگارا تو مالک ملکی. من قبل از این که خود واژه نخستین و قل رو شروع کنیم، این نکته رو هم مناسب میبینم به بهانه همین کلمه قل که خداوند میگوید که بگو پیامبر. در نوع این موارد که گفته میشود بگو، آیا فقط مراد گفتن است؟ یعنی بگو اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و ادامه آیه، آیا فقط مراد گفتن این موارد است و دستور به صرف تلفظ کلامی این آیات است؟ مسلم این چنین نیست. اگر ما ذکری رو مطرح میکنیم و دستور به اصرار ورزی به یه ذکری مثلا در شریعت گفته میشود به ما که این ذکر را بگویید این تعداد مرتبه مثلا، آیا صرفاً مراد اینه که این الفاظ و کلمات از زبان ما خارج بشه یا نه؟ این کلمات گفته می شود که تبدیل به باورهای ذهنی و اعتقادی ما شود، که هنگامی که تبدیل به باور و اعتقاد ما شد اونگاه این عقاید رفتار ما رو خواهد ساخت. کدام مراد است؟ مسلم این چنین است که اگر دستور به گفتنی صادر می شود، اگر قولو لا اله الا الله تفتهو هم گفته می شود، مراد از گفتن لا اله الا الله یا و من قال لا اله الا الله فقل دخل الجنه، اون کسی که لا اله الا الله رو می گوید به بهش می رود، هنگامی است که این لا اله الا الله گفته می شه و بعد اعتقاد و باور انسان و اونگاه از اون تولید عمل. تولید رفتارهای ماست، یه زنجیره ای رو از گفتار تا رفتار با اون حد وسط باور و فکر شما در مقولات و گفتنی ها مشاهده می کنید. ظاهرن که غیر از این مراد نیست، صرف تفوه و تلفظ کلامی از این گفتگوها و از این مقولات مراد شریعت نیست، بلکه اون گفتنیست که در جان می نشیند و در خارج و در عمل هم جایگاه خودش رو در وجود می یابد. این نکته مهمیست که باید غفلت از این نداشته باشه. قل اللهم بگو. حالا شما اگر این مضمون آیه رو بگویید صرفاً زبانی، مسلم خاصیت دارد، یعنی این طور نیست که این آیه رو ما اگر بر زبان جاری کنیم بی خاصیت باشه، مسلم این گفتن مؤثر خواهد بود، کما اینکه دستور به این داریم که این آیه رو بگید صبح از منزل بیرون میایید بگید قل اللهم مالک الملک، هنگامی که شب به خانه برمیگردید بگویید قل اللهم مالک الملک، بخوانید این مضمون را. در جایی که احساس عزتی میکنید، ذلتی میکنید، شوکتی، حشمتی، داشتنی، قناعی، بگویید قل اللهم مالک الملک و این تکیه رو هیچگاه از دست ندید. اما این گفتن همان گونه که عرض کردم داخل همان نموداری می نشیند که اشاره کردیم، می گویید که در جان وارد بشه و آنگاه در جهان دیده شود. این میشه یه دستور جالب و زیبایی که در نوع این آیات مشاهده می شود. اما خداوند به پیامبر فرمود که بگو، چون عزیزتر از پیامبر کسی نیست که این پیام را برای ما منتقل کند، به دلیل اینکه این پیامبر واسطه اعظم فیض الهی بر بندگان و خلائق است. لذا طبعا او باید باشد که چنین پیام مهمی را و چنین خطاب عظیمی را برای ما بگوید که ما بگوییم، که ما بپذیریم. و این رو هم اضافه کنم به همین خاطری که گفتم، برای اینکه جنبه علمی سخن هم و ادبی سخن هم رعایت بشه، به همین خاطری که گاه قول در کلام عرب گفته میشه و مراد گفتن نیست بلکه چیست؟ اعتقاد و باور است. میگوین قول فلانون فی هذه المسئله کذا، فلانی قولش در این مسئله این است. یعنی چی؟ یعنی نظرش اینه، یعنی اعتقادش اینه. جمع اون مثلا میگن جماعتون یقولون کذا، اینها میگویند این را، یعنی میگویند یا نه اعتقادشون اینه؟ نه، اینا اعتقادشون این است. جمعی نشسته خوانند، جمعی شکسته خوانند، گروهی به نشسته اعتقاد دارند، گروهی به شکسته اعتقاد دارند. این قول دقیقاً به اعتقاد، اگر اینجا فرمود قل اللهم پس اعتقد، اللهم معتقد باش به این مضمون، باور کن این حقیقت را که اللهم مالک الملک. یه قدری من اصرار بیشتری ورزیدم در این قسمت که فقط از گفتن این مضمون ما اراده و بربرداری نکرده باشیم. اما کلمه اللهم رین که مشاهده میکنید اینجا و زیاد هم بر زبان جاری میکنیم ما به لطف الهی و عنایات خودش و اجازه حضرت خودش، کلمه اللهم از جهت ادبی همان یا الله است. کلمه یا الله بدل میشه از جهت ادبی و اللهم، یا از ابتدا برداشته میشه، اون میم مشدد هم که میاد ابتدا اینطور نبوده است، این از فعل امه گرفته میشه، از فعل قصد گرفته میشه. اللهم یعنی یا الله پروردگارا اقصدنی، یعنی خدایا منو قصد کن، یعنی خدایا منو نگاه کن، یعنی عزیز دل من به من کن نگاهی که دل از نگاهت صفا میپذیرد. وقتی میگید اللهم یعنی خدایا ما رو نگاه کن، خدایا ما رو مورد نظر و توجه قرار بده. پس کلمه اللهم خیلی زیباست، خیلی شیرین است، همون یا الله است که خدا رو میخوانید که او شما رو میخواند. این اللهم. به همین خاطر از جهت ادبی اللهم یا اللهم غلط است، نباید یا رو با اللهم بیاریم، چون خود اللهم در درونش یا دارد، ندا دارد و خطاب دارد، حاجتی به یا اللهم نیست برخلاف یا الله. این هم اللهم. قل اللهم بگو ای پروردگار من را در نظر داشته باش، خدایا من از دور نظر نکن، ای خدایی که تو مالک الملک، تو مالک ملک، عطا میکنی ملک را به هر کسی که بخواهی و مشیت تو باشد، و برون میکشی ملک را از کف هر آن کسی که مشیت تو باشد. تو عزت میبخشی به آن که مشیت تو اقتضا میکند و ذلت و خاری میدهی به هر آن کسی که مشیت تو اقتضا میکند و در کف توست خیر که تو بر هر امری قدرتمندی. مالک الملک، پروردگارا تو مالک ملک هستی. دو کلمه رو در کنار هم میبینیم، یکی مالک را و دیگری ملک را. هنگامی که دقت میکنیم و گاه در مباحث اشاره شده است خدمت دوستان عزیز و بزرگوار، از ماده میم لام کاف دو اشتقاق میگیریم ما، یک کلمه ملک و دیگری ملک. از ملک مالک میسازیم و از ملک ملک میسازیم. خود اون معنای مشترکی که بین این اشتقاق میم لام کاف وجود داره تو هر دو شکل و دو سیاق ادبی که اشاره کردم، معنای این یعنی سلطه و اختیار. سلطه، تسلط، اختیار. تا این سلطه و اختیار بر چه باشد؟ اگر این سلطه و اختیار انسان بر اشیاء است، بر این میز و کتاب و قلم و لیوان و دفتر و منزل و ماشین، نام این میشه چی؟ نام این میشه ملک. و کسی که چنین اختیاری را دارد میشه مالک. اون کسی اختیار اشیاء را در تسلط بر اشیاء دارد، این میشه مالکیت، ملک و مالک. اما اگر این سلطه و اختیار بر اشیاء نبود بلکه بر اشخاص بود، کسی بر دلها، کسی بر جانها، کسی بر انسانها این سلطه و اختیار را پیدا میکند، نام این ملک است. و کسی که چنین اختیاری را دارد ملک است، ملوکیت دارد. سلطه بر آدمیان و بر مالکان را ملک میگوییم. حالا اگر این سلطه در اون عوالم زیبا بود، یعنی کسی بر ملائکت الله این سلطه رو داشت، میشه ملک. اگر کسی بر انسانها این سلطه رو داشت، میشه ملک. اگر این تسلط به اوج رسید، به قله بی‌نهایت رسید، میشه ملیک، که این اصطلاح بر غیر خداوند جایز نیست. همان می شود که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات و نهر. متقین در بهترین جایگاه ها و خوشی ها و لذت ها هستند. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینها در بهترین نشستنگاه های صدق در کنار ملیک مقتدر. بر خداوند صفت ملیک گفته می شود، اون نهایت سلطه و تسلط. خب حالا این ملک و این هم ملک، اینجا عنایت بفرمایید. اصل بحث رو اینجا استدعا میکنم، خوب دقت کنید تا بعضی از زیبایی های آیه رو بیشتر متوجه بشین. پروردگارا تو مالک الملک، تو دارنده و صاحب اختیار ملک هستی. این ملک در دست توست، این سلطه و تسلط در دست توست. این دو شاخه‌ای که برای تسلط عرض کردم، تسلط بر اشیاء یا تسلط بر اشخاص، محور زندگی بشری است. اصلا جامعه انسانی با سلطه اداره می‌شود، با سلطه زندگی ما آدمیان حالت جمعی و اجتماعی و فردی پیدا می‌کند به طور کلی. اگر مالکیت رو از زندگی انسان‌ها بردارن، قانون جنگل حاکمیت می‌کند. اگر ملک و سلطه، یعنی اون حالت تسلط بر انسان‌ها رو بردارند، باز هم باید بگوییم قانون جنگل حاکمیت میکنند. یعنی اصلا سلطه قوام و اون اس و استوانه ادامه زندگی بشری است. این ملک، جامعه بشری نیاز به حاکمیت دارد. لابد دل ناس من امیرن برن کان او فاجرا. امیر المؤمنین میفرماد در نهج البلاغه، جامعه نیاز به حکومت داره، اگر حکومت نباشه جامعه متلاشی میشه. حالا این حاکم برن کان او فاجرا، میخواد این حاکمیت فاجر باشد، میخواد متقی و صالح باشد. بالاخره جامعه نیاز به حکومت داره. حالا بیاید خودتون سیستم حکومتتون انتخاب کنید، خودتون بیاید حکومت صالحان رو برنامه ریزی و طراحی بکنید و از خداوند بخواهید که چنین باشد. اما در مجموع جامعه بدون حکومت و بدون سلطه نمیتواند اون سیر طبیعی اجتماعی خودش رو ادامه بده. از اون طرف انسان ها هم بدون مالکیت که نمیتونن زندگی کنن. خیلی از قوانین اجتماعی همه متغیری است از تابع مالکیت و این سلطه ای انسان ها بر اشیا. و الا اگر این مالکیت ها برداشته بشه، چه تنازع هایی، چه کشمکش هایی و چه مسائلی است که اینها رو نمیشه براش حد و غایتی تصور کرد. پس این جمله خیلی جمله مهمی است، این ملک که قل اللهم مالک الملک، تو مالک این ملک هستی، تو اتل ملک منتشا، این ملک را، اون ملک را تو میدهی به اون که بخواهی و میستانی. تا اینجا بس روشن. حالا من مایلم که خدمت عزیزان عرض کنم که ملک یا ملک هر دو را الان بررسی میکنیم. هر کدام از اینها دو نوع و دو فرد داره. مالکیت که همان ملک است دو گونه است. ما یه مالکیت تکوینی حقیقی داریم، یه مالکیت مجازی اعتباری داریم. مالکیت حقیقی این است که سرنوشت مال قهرن با سرنوشت مالک بستگی دارد، یعنی دقیقا بستگی به مالک دارد. مالک ایجاد می کند، می برد تمام تحولات این ملک به شکل واقعی و حقیقی دست مالک است، در اختیاری. مالک، مالک حقیقی اون کسی است که به تمام معنا ایجاد و اعدام و بردن و آوردن و همه چیز در کف اوست و در اختیار اوست. این مالکیت به معنای واقعی اون هیچ فردی ندارد مگر خداوند سبحان. فقط خداست که مالک حقیقی است، یعنی وجود رو ایجاد می کند، می برد، مبدع، معید، اعاده می کند، اعدام می کند، افناء می کند، یحیی و یمیت، یمیت و یحیی، و هو علی کل شیء قدیر. تمام شؤونات حضرت باری تعالی است. مالکیت به معنای حقیقی اون و تکوینی اون اشاره کند بشود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کینونیت یعنی ایجاد، و این ایجاد با اراده باشد. این نوع مالکیت رویش که نداره، این از آن خداوند است. یک گوشه بسیار جزئی از این رو، یه نمایش خیلی اپسیلومی این رو میتونیم در خودمون پیدا کنیم. کجا؟ در مالکیت انسان بر اعضا و حواسش. یعنی شما وقتی اراده میکنید ببینید، میبینید، نمیخواد دفترخانه برید، نه سند امضا کنید، نه بیت اشتریتو بگید. شما اراده میکنید ببینید، میبینید، نگاهتون رو میچرخانید. شما اراده کنید میشنوید، میشنوید، اراده کنید، حس کنید، احساستون ایجاد میشه در وجودتون. یعنی مالکیت ما بر حواسمون یه نمونه است، یعنی ایجادیست. ما ایجاد میکنیم این رو هر وقت را، هیچ کم نمیتونه مانعتون باشه. اگر خواستید ببینید، از کسی هم اجازه رسمی برای دیدن نمیگیرید، برای شنیدن نمیگیرید. این یه نوع از این مالکیت هاست. مالکیت ما دستتون تکان میدید، بالا میبرید، پایین میآورید. اراده که کردید تکان نمیخوره دستتون؟ چرا؟ با اراده تکان میدید دستتون رو. عرض کردم این خیلی مدل کوچکیه که تو ذهنمون تا حدی بیاد. اما در این حال این مالکیت باز از اون نوع مالکیت به معنای واقعی نیست. این هم مالکیت انتفاعیست. و جعل لکم السمع والابصار. خداوند برای شما این لام لام انتفاعه، یعنی انتفاعی اینها رو، ولو این که این اراده و تسلط رو بهش دارید، اینو با قراردادهای خارجی اعتباری نیست، حقیقی نیست، اما در این حال اون اختیار رو ندارید. کسی میتواند بینایی خودش رو از بین ببرد؟ خودکشی، خودزنی، نقص عضو در اسلام ممنوع است، اکیداً در قوانین الهی ممنوع است، نه در اسلام، در تمام ادیان ممنوع است. کسی حق نداره این کارو بکنه، چون این تن هم مالکیت حقیقی آن از ما نیست. انا لله و انا الیه راجعون. اما بد نیست، یه مدلی است که به ذهنمون تا حدی اون مالکیت حقیقی رو تداعی و تقریب میکند، برامون کمی به ذهنمون نزدیک میکنه. پس یه مالکیت حقیقی از آن خداوند است. نوع دوم مالکیت، مالکیت اعتباری و حقوقی است. راه داره، یعنی اینکه شما میتوانید به وسیله راه‌های متداول بشری، قواعد و قوانینی که تعیین کردن، صاحب مالکیت بشید. شما با خرید فروش تا معامله میشید، بیع میکنید، اجاره میکنید، هبه میکنید، مزارعه دارید، مساقات دارید، از طریق این عقود و این قراردادهایی که رسمیت دارد در قوانین تجاری بشری استفاده میکنید. نه از این بالاتر، من احیا ارزن میتتن فهیله، زمین مردهی رو زنده میکنید، مالک آن میشید. این شد مالکیت. اما از کجا اومد این مالکیت؟ از تلاش شما برخاست. من سبق الى ما لم يسبق الیه احد فهو احق به. شما اول بهار است و این کوه سرسبز، بعد دوستان میان در کنارهای این دامنهای بینالود میزنن میرن بالا و این عرض به خدمتون ریوازهای زیبای کوهی رو میکنن و استفاده میکنن. میرن عرض به خدمتون به دامن کوه به این بلندی های الله اکبر گرن میچینند، میرن کتیرا جمع میکنن. خب آقا هر کسی که برو از زودتر این بوته رو از دامن طبیعت جمع کنه از آن کیه؟ از آن اوست. این میشه حیازت، به اصطلاح فقهی میشه حیازت مباحات. این مالکیت آوره، شما تصرف میکنید مالک میشید. اینا چیه؟ اینا قرارداده. شما واقعا مالک اینید؟ نه، این اعتبارا و قراردادی مثل که تو دفترخانه رفتید امضا کردید مالک شدید، این همچنین مالکیتی است. اینها میشن مالکیتی چی؟ مالکیت اعتباری. یعنی اینها با یه حرکتی، با یه فعلی، با یه گفتنی آمد و با یه حرکت و فعل و گفتن هم میرود. مثل ارث، مالکیت به ارث. خب رفت، خدای رحمت کند اون فرد رو، طبعا حالا دیگه با لحظه آخری که نفس ایشان تمام شد شما شدید مالک، میتونید بگید انا المالک. شما شدید. این چه مالکیتی است که به نفس بنده است؟ حالا باز نفس ما که تمام شد، باز آیندگان ما خواهند گفت انا المالک، نحن المالک، ما مالکیم. این مالکیت ها به نفس بنده است. این میشه مالکیت اعتباری، مالکیت حقوقی، قراردادی، نه مالکیت حقیقی. اون فقط یه مدل داره از آن خداوند، جزئی برای تصور ذهنی ما هم در وجود دیده میشود. این مالکیت به دست خداوند است. اون مالکیت حقیقی را اگر خدا به اعضاء ما و وجود ما داده، خدا داده. هیچ کی مالکیت رو به ما نمیتونه بده. این قوه اراده و تصمیم گیری رو خداوند به ما بخشیده است. و این مالکیت های خارجی رو هم خدا داده است. یعنی اینکه ما بتونیم مالک این کتاب باشیم، این میز باشیم، این هم خدا داده است. منتها غیر مستقیم، یعنی بر اساس قواعد و قوانینی که در بین انسان ها حاکمیت میکنند. خدا مالک آسمان و زمین است، به انسان‌ها و بندگان خودش اجازه میده، رخصت میده که در دنیا تصرف کنن، بفروشن، بخرن، بگیرن، ببرن، استفاده کنن، از دل طبیعت، از دل زمین ذخایرش رو بیرون بیارن، میشن مالک. پس به این معنا قل اللهم مالک الملک، مالک الملک، این ملک از آن خداست که میدهد، به اون که بخواهد و میگیرد. اما بریم رو خود کلمه آیه که ملک است. ملک هم عزیزان دو گونه است. یعنی ملک بنا شد چی باشه؟ تسلط بر اشخاص، سلطه بر اشخاص، اختیارداری برای دیگران. این هم دو گونه است. یه تسلط و اختیارداری مطلق، تکوینی، حقیقی، بدون هیچ تردید، این هم منحصر به خداوند. این همان است که میگوید جان بده، جان میدهی. الله یتوفی الانفس حین موتها. این همان است که میگوید جان بگیر، جان میگیری، حیات می آید، رفتن می آید. کیف تکفرون بالله فکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این آمد و شد، این رفتنها، جان دادنها، جان ستنها، جان گرفتنها، اینا حقیقیه، اینا بازی نیست، اینا اعتباری نیست. حقیقتا خداوند محی الموتاست. این از آن خود خداست و کسی این اراده رو نداره. کسی نمیتونه با اشاره جان بگیرد، جان بستاند، جان بدهد. این طبیعیست که ملک الهیست. اما از این ملک هم خدا، از این ملک و تسلط واقعی خودش، خدا یه گوشه هایی تو دنیا به انسان ها میده. یعنی بعضی از این رشحات این ملک الهی، اینم هم میتونیم همون تعبیر بالاخره اپسیلومی رو براش داشته باشیم، خداوند میده به انسان ها. نشانه این ملک حقیقی اینه که با اعتبارات دنیا از بین نمیره. نوع دومه که بگم این بهتر روشن میشه. نوع دوم ملک و سلطه قانونی و قراردادی است. یه جماعت یه رفراندوم میکنن، رأی میدن، یه کسی رو رئیس میکنن، وزیر میکنن، وکیل، امیر. تا قبل از اینکه آراء مشخص بشه و حکم و ابلاغ ریاست جمهوری برای آقای زید بخورد، ایشان اجازه این رو ندارد که بخواد پاری از اختیارات رو داشته باشه، توصیه بکنه، سفارش بکنه، امضا کنه، قانون وضع کنه، تصمیم بگیرد. بعد از این که دوران چند ساله ریاست تمام می شود، یک روز بعدش امضای ایشان هیچ خریدار ندارد. یه روز قبل از رسیدن به قدرت امضاشون پشیزی ارزش نداشت، بعد از اون که از قدرت می آیند باز هم اعتبار و ارزشی ندارد مگر برای خانواده محترمشون. دیگه برای یه ملتی قوه تصمیم گیری ندارد کسی. این میشه ملک اعتباری قانونی. بر اساس قانون یه پستی رو به کسی میدن، میشه رئیس، میشه امیر، میشه مدیر کل. در این اداره شد صاحب اختیار. تا قبل از اینکه ابلاغ مدیریت رو بزنن، از ایشان کسی به عنوان رئیس این اداره حرفی رو نمیخرید. فردا هم که دوران ریاست 4 ساله و مدیریت، البته 3 ساله است در مملکت ما اصل مدیریت، وقتی دوران 3 ساله یا 4 ساله تمام شد، دیگه کسی به عنوان مدیر کل این دوست عزیز ما را حیثیتی برای اون در این مجموعه قائل نیست، میشن یه عضو معمولی این مجموعه. این قوانین بشری است، ما اینطور اعتبار کردیم، این میشه ملک اعتباری. ملک اعتباری آمدن و رفتنش به چیه؟ به اعتباره، یعنی طبق قانونه. با این قانون شما میشید ملک، بعدم این قانون برداشته میشه، این میرود. پس این با یه لحظه قبل هست، با یه لحظه بعد نیست. لذا اعتبار ازش میگیم، میگیم به اعتباری هست و به اعتباری نیست، در زمانی هست و در زمانی نیست. اما اون ملکی که از آن خداست، لم یزل و لا یزال، بی پایان و پایدار است، از آن خود او، له الملک و له الحمد، از آن اوست ملک و از آن اوست حمد، به یده الملک، ملک در کف اوست و در اقتدار اوست، هیچ انتهایی ندارد، پایانی ندارد، زوالی برای ملک الهی دیده نمی شود، زمان نداره، محدوده مکان نداره. حالا خداوند از همین ملک هم به بندگان خود می دهد، هم از اون ملک هم از این نوع دوم. یعنی از یه سو خدا ملک حقیقی می ده، اگر خدا ملک حقیقی به یه بنده ای بده، همون مقداری که امکان داره، ظرفیت ما انسان هاست، یعنی ظرفیت خلقه، ظرفیت مخلوقه، خدا از این ملک وقتی می دهد به انسان ها، بعد این ملک دیگه ماندگاره، این دیگه با زمان از بین نمیره. یعنی وقتی که بنا شد در کنار نام نامی حضرت ذوالجلال و اشهد ان لا اله الا الله، خدا ملکی بدهد که نام دیگری در کنار نام او بیاید و جماعت بگویند اشهد ان محمد رسول الله، اگر بنی امیه یا دیگری هر کسی بخواهد هر تدبیری بکنند، اگر بنی امیه های امروز بخواهند در تدبیری بکنند، مشرکان امروز، بت پرستان امروز، طاغوت ها و فرعون های امروز، دیروز، فرقی نمی کنه، هر جور بخوان این ملک رو بگیرند، نمی توانند بگیرند. اگر قول اللهم مالک الملک است، این ملک حقیقیه، زمان نداره، مکان نداره، شیخ چون شیر است و دلها بیشش، اون ملکی، تصرفی که خدا میده، اون تصرف الهی، تصرف حقیقی، کسی نمیتواند به تعبیر عرب ها رفع و وضعش کنه، بیا برد و ببرد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، خدا این محبت رو میده، خداوند این تسلط و اختیار رو میده که یه اشاره میکنن از جا بلند میشن، یه اشاره میکنن سرمایه و دستاورد مالی و عزیز خودشون رو تقدیم میکنن، یه اشاره میکنن خیلی کارا رو انجام میدن در زندگی با یک اشاره، از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. این ملکه، این ایست که خدا داده، این زمان نداره، این محدوده مکانی نداره، این یه گوشه و شمه ایست از اون ملک الهی که به انبیاء میدهد، به اوصیاء میدهد، به صلحاء و اولیاء گاه گوشه هایی از اون عنایت میشود، این از اون ملک است. اما این ملک بعدی، این ملک به قرارداد و که شما عرض به خدمتون رئیس بشید، وزیر بشید، امیر بشید، اینم داده الهی است. یعنی همین ملک ظاهری اعتباری هم، اینم به قوانین الهی در انسان ها حکومت میکنن، اینم به قواعد خداوندی است که یه انسانی بالاخره صاحب قدرت به حشمت و موقعیت میشود. پس تمام تقسیمات ملک و ملک رو با هم مرور کردیم، حالا به تمام این معانی و چهار قسم اون مقررانه و معترفانه میگوییم و معتقد میشیم که قول اللهم مالک الملک، خدایا تمام این ملک و ملک دست توست، تو تل ملک من تشاء، تو عطا میکنی و میدهی به هر بنده خودت که بخواهی این ملک رو، این تسلط رو بر دلها میدهی، این حاکمیت در وجود رو میدی، این تسلط بر اموال رو میبخشی و اینها موهبت توست و از مسیر تو میاد. مالک الملک، توت الملک من تشاء. خب حالا اینکه خدا میدهد به انسان ها ملک رو، من استدعا میکنم دقت کنید، بحث بسیار ظریف است. این ملک مطلوبه، چیز خوبی است اصل ملک. اصلا قصه ملک و این سلطه ای که خدا به ما انسان ها میده، مثل همون مالی که گاهی عرض کردم، مال از نظر ما چیز خوبی است یا بدی است؟ نعمت الهی است، خیر است. انه لحب الخیر لشدید، مال خداوند از آن تعبیر به خیر میکند در قرآن. اما این مال خوب و خیر بستگی دارد شر یا خیر بودن و اون به دست ما آدمیان و تصمیم ما. ما چگونه تصمیم گیری در این اموال میکنیم؟ چگونه تصرف میکنیم؟ تصرف مثبت ما وجهه مثبت مال رو برای ما ابراز میکند، تصرف منفی ما شکل منفی به مال ما میدهد. یعنی این سیاست گذاری اقتصادی ماست که میشه مال مثبت یا مال منفی، میاد این طرف بردار یا اون طرف بردار. ملک هم همینطور است، ملک هم همینطور است. خدا اگر سلطه میدهد و ملک و اقتدار میده، عین موهبت الهی است. لذا انسان ها ملک رو دوست دارن. گفت یا حبذا اماره ولو علی الحجاره، خیلی قشنگ گفته است. شاعر عرب گفت چه خوب ملک، اماره، امارت، سلطنت، بزرگی، شاهی، اختیارداری، ولو علی الحجاره. ما رو رئیس بکنن ولو رئیس این سنگ، بگن تو رئیس این سنگای، آدم کیف میکنن، میگه به به ما رئیسیم، شما رئیس این آبدارخانه اید. اصلا بادی انسان به قوقب میندازه، میاد بخوره، میگه ابلاغ مدیریت آبدارخونه رو برای ما زدن. به خانوادهش میگه، تو فامیلش تلفن میزنن، به خواهرخانومش گفت، خواهد گفت خانومش مثلا، میگن فلانی رئیس شده. رئیس کجا؟ رئیس آبدارخونه شدن. خیلی خوبه. یا حبذا اماره ولو علی الحجاره. علمی ترش بهتون بگم، آخرو ما یخرجو عن قلوب الصدیقین حب الرئاسه. آخرین چیزی که از دل بندگان صدیق خدا خارج میشه، یعنی هست 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 تا اونجایی که دیگه صافی صافی میشن، خدایی خدایی میشن، آخرین چیزی که بندشو باز میکنن از دلشو میکنن، حب الرئاسه، محبت رئیس شدنه، دلبستگی به ریاست، وابستگی به ملک، اماره. آخر ما یخرج عن قلوب صدیقین حب الرئاسه. پس یه چیزی که انسان‌ها دوست دارن، علاقمندن. حالا این ملکی که خدا میدهد میشود امتحان و ابتلاء عمده انسان‌ها. از اینجا به بعد دیگه ما ایم که ملک رو مثبت یا منفی میکنیم. اصل اون خیر، عنایت خداوندی بر بشریت و انسان ها هم شائق به اون. لذا این که میگم شائق به اون، تو این قسمت چند ببینید، تنزع الملک من منتشا، تعبیر چه میکند گرفتن این ملک رو خدا؟ نزع. میدانیم نزع یعنی چه؟ نزع یعنی یه چیزی را از چیز دیگر جدا کردن، معل قهر و شدت و الغنف، به زحمت و به مزیقه شدید. اینجا کلمه نزع به کار برده میشود، نزع به کار برده میشود. مثل کجا؟ شنیدم به هنگام نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشیروان. وقتی این جان لطیف ظریف شیرینکار در این جسم قرار گرفته، 50 سال، 60 سال، 70 سال باید زندگی کردیم، حالا جناب اسرائیل آمده هست که این جان بستاند و بگیرد. مگر ما جان میدیم؟ مگر به این سادگی است؟ جدایی بین روح و جسم تعبیر چی میشه؟ نزع. و نازعات غرقا، الله اکبر، این غرق کرده وجود ما را، این روح، تمام جان ما در سلول سلوی ما این روح و جان اومده. حالا این ملائکه الله میان چیکارش میکنن؟ نازعات بیرون میکشن. آقا چه زحمتی داره، جان میکنم و نمیکنم دل، مرگ آخت تیر بر گلویم، من بند هوای. همون اشعار زیبای مرحوم همایی که پایان شب سخن سرایی، می گفت سوز دل همایی، فریاد که از این رباط کهگل، جان می کنم و نمی کنم دل، مرگ آخت تیغ بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، می میرم و مرگ باورم نیست. نه حال نشستن و نه خفتن، نه حال شنیدن و نه گفتن، اما با همه این مسائل جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. این جان کندن عزیزان از این تعبیر به نزع میشه. موارد مشابه کلمه نزع را به کار میبرن، اون شدت. تنزع الملک، خدا وقتی ملک را میگیرد چه میکنه؟ نزع. یعنی ملک اونقدر شیرینه مثل جان که انسان ها به سادگی ازش دست بر نمی دارن، ولو به قیمت خون دیگران، ولو به قیمت تنازعات بشری، ولو به قیمت زیر و رو کردن و نابود کردن ملیت و یک ملت. این میشه تنزع الملک، نزع. فرمود خدایا تو این ملک رو میدهی، به تو این ملک رو میگیری از انسانها. اصل ملک عطای الهی، شیوه رفتار انسانها امتحان و ابتلا که با این ملک چه میکنن. اما این نکته هم توجه داشته باشید، این ملک مثبت که عالی است، خدا کند که ملک مثبت بیاید، که ملک آبادان می شود مردمان آبادان می شوند، جامعه و بندگان خدا زنده می شوند. این همان می شود که و امرد، وقتی که می خواد نمونه عالیشو در مورد دوران مهدویت بگیم، و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، خدای اون ملک بیاید تا سرزمین و کره خاک آبادان بشه و مردمان زنده بشن. این نشانه ملک حقیقی است. ملک آبادانی می آورد، عمران میاره. حقیقت ملک مثبت اینه که انسانها رو زنده کنه، دلها رو شادان کنه. این آثار ملک واقعی است، ملک مثبته. همون ملکی هم که منفی است عزیزان، اینو توجه داشته باشید، خداوند در اینجا تعبیر به مشیت میکند نه اراده. فرمود تؤتی الملک من تشاء نه من ترید. شاید بتوان گفت علت ذکر مشیت خداوند نقش ما انسان ها تو این ملکه، یعنی اون نقشی که ما داریم نزا موجب میشه خدا مشیت میگه. چون ببینید مشیت خداوند مثل همه جا که عرض کردیم، هدایت میکند من یشا، زلالت من یشا، رزق من یشا، در آیات بعدی هم میرسیم. این مشیت خدا دو پایه دارد. این تو بحث توفیقی بود در کمال فضیلت و بحث صبح قدیر اشاره کردم. حکمت خدا دو پایه از ازل تا ابد دارد. حکمت الهی مبتنی بر مشیت الهی مبتنی بر دو پایه است. حکمت، عدالت. حکمت، عدالت. اینا دو تا پایه مشیت. حکمت و عدالت هم یعنی قوام تمام کمالات و فضیلت ها. همه چیز مبتنی بر حکمت و عدالت است. خدایا تو ملک رو که میدی منتشا یعنی چی؟ یعنی آنجا که حکمت و عدالت توست. میگیری یعنی چی؟ یعنی آنجا که حکمت و عدالت توست. پس من یشایش هم تفسیر است، مشخصه یعنی چه. حالا همون ملک منفی رو که خدا میده، اینو توجه داشته باشید، در این که خدا احیانا به چنگیز ملک بدهد، در این که به صدام ملک بدهد، در این که به خیلی ها ملک بده خدا، اینها هم تؤتی الملک من تشاء در اون حاکمیت میکنه. اینم قواعد الهی اومده که این ملک های اعتباری اومده. اینم نمیشه بدون ملک الهی باشد. اما عرض کردم این طبق سنت های خداوند است. یعنی مردم رقم زده اند حاکمیت چنگیز را، مردم خواسته اند حاکمیت صدام را. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خود قوانینی که در زندگی حاکم شده است به حاکمیت این مثلا حکومت منتهی میشه، به حاکمیت این حاکمیت در یه جامعه میاد، حالا چه به شکل مثبت آن چه به شکل منفی آن. این قوانین الهی است که یه حاکمیت میاد به این شیوه، حتی گاه شدت میگیرد، به اونجا میرسد که عرض به خدمتون چو بد کردی مشو ایمن ز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. اعمالکم امالکم. اعمال خود انسان ها میشه حاکمیت. اعمالکم امالکم کما تکونون یوبلا علیکم. همونطور که هستید حکومتتون هم مثل خودتون میشه. یه رابطه عجیبی است. نمیخوام تو بحث فلسفه سیاسی این بشم، اما ببینید از نگاه دینی بین حاکمیت و مردم و بین مردم با حاکمیت یه تعادل و یه تعامل عجیبی وجود داره. کمون که تو ادبیات سیاسی میگیم اوج موفقیت حکومت این است که به مردم اعتماد کند و مردم به او اعتماد کنند. این بهترین حاکمیت دنیاست از جهت سیاسی، که مردم اعتماد داشته باشن، قبولش داشته باشن، اونم مردم قبول داشته باشه. این موفق ترین سیستم های حکومتی خواهند بود. هر مقداری این درصد اعتماد کاسته بشه، از ذریب اون سلامت حکومت و موفقیت حکومت کاسته خواهد شد. درست؟ تأثیر متقابله. این همین بحث اعتماد که عرض کردم، یعنی خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخزر خاک را خزرا کند. آن رسول حق قلاووز سلوک، گفت الناس علی دین الملوک. الناس علی دین ملوکه. سیاست های حاکمیت مردم را متحول و متغیر می کند. رفتار های مردم حاکمیت را متغیر و متحول می کند. خیلی عجیبه این بحث. اگر کسی حوصله کنه بیشتر این رو بخواد بکاوه، به چیزهای عجیبی می رسد در مکتب اسلام. این رفتار متقابله. این که فرمود خدایا مشیت تو، بالاخره خود رفتار انسان هاست که ملک رو می آورد، ملک رو میبرد. این یه بخشش. اگر خدا همون ملک های منفی هم که میبینیم عطا میکند، اون صدای عقیله بنی هاشم رو گوش کنید، سخن زیبای زینب کبرای دختر امیر المؤمنین رو بشنوید که چه میگوید در پیشگاه کاخ اموی. ولا تحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خيرا لانفسهم. گمان نکن این تخت رو خدا اگر داده است این خیلی برای تو درش وجود داره. این نیست مگر سنت استدراج الهی. این همان است که در سوره مبارکه انعام به تفصیل اشاره کردیم. خدا گاه محنت گاه نعمت، یا به بیان ادبی اگه بگیم محنت و منحت، نونش جابجا میشه. خدا گاهی محنت یعنی تعب و رنج، منحت یعنی کادو و نعمت و پیشکش. خدا با این دو سنت ماها را عزیزان تو زندگی تربیت میکنه، با این دو شیوه. ملک هم از این دست است، برای مالک حاکمیت و برای رعیت و برای مردم. فرمود خدایا میدهی و میستانی و تنزع الملک ممن تشاء. خب ببینید این عقیده، این یعنی چی؟ اون اوج توحید نظری و توحید عملی تو این اعتقاد است. اگر انسان به این اعتقاد برسد، به یه استواری در وجود و یه شناخت به جلوگری صفات توحیدی خداوند دست بده، یعنی اون مالک و رقاب هستی رو شناخته است، دیگه اصلا میدونه مسیر ملک چیه، به کجا باید منتهی بشه، سیاست گذاری حاکمانه باید چطور باشه، همه اینا تو دل این اعتقاد توحیدی پاکیزه به در میاد. قسم بعدی، و تعز من تشاء و تذل من تشاء. خدایا تو به هر کسی که بخواهی عزت میدهی و به هر کسی که بخواهی ذلت. عزت اینجا نقطه مقابل ذلت به کار برده شد، درست؟ عزت العز و الاعزاز در لغت به معنای اصل لغت رو اگه بگیم، اون بلندا من دور از دست بودن رو، دست نایافته بودن رو در لغت عرب عزت میگوین. وقتی یک کسی خیلی بلند است، خیلی دور از دست، دیگران نمیتونن دست بهش برسن، نمیتونن دست به او پیدا کنند، این میشه چی؟ این میشود عزت. به همین خاطر اصطلاح ادبی داریم در کلام عرب، وقتی یه چیزی خیلی کمیابه و دور از دسته میگن چی در لغت عرب؟ میگن عزیز الوجود. میگن بابا خیلی عزیز الوجود شدی شما، یعنی خیلی وقت دیگه گاهی به هم میرسن، مثلا خیلی وقتی نمیبینیم تون کم پیدایید، بالاخره گاهی تو فارسی ما چیز دیگه میگیم، نمیدونم چی شدید چی شدید ما میگیم، در کلام عرب میگن عزیز الوجود، یعنی خیلی کمیاب شدید دیگه. بالاخره عزیز به معنای دور از دست باشه. خب وقتی کسی دور از دست باشه دیگه پیروزه، لذا عزیز یعنی پیروزی که مغلوبیت ندارد. به همین خاطر از صفات منحصر الهی کلمه چیه؟ و هو العزیز الحکیم. عزیز صفت خداوندی است. عزت یعنی این بلندا، دور از دست بودن، مسئول بودن و غالب بودن. خدایا تو عزت میدی، خدایا تو به هر کسی که بخواهی این بزرگی را، این مقبولیت را، این بلندی را. حسد چه میبری ای سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. به مقبولی کسی را دسترس نیست، قبول خاطر اندر دست کس نیست. فرمود تو عزت میدهی، خدا یا تو بلندا میدهی، تو این جایگاه رو، گاه طفل یتیم و این همه فضل و مقام و منقبت، گاه به اونجا میرسانی یه سیاه حبشی را که این افتخار پیدا کند که بر بام خانه تو برای اولین بار در تاریخ بیستد و بگوید اسعد الله اله الا الله، حتی شین رم نتونه تلفظ کنه، بگه سین. بعد پیامبر تو بگوید بلال بگو بگو، سین البلال شینون، تو اگر سین بگی من شین میشنوم. به کجا میرسد؟ حالا تو همه ابعادش بگید، من این بعدش رو عرض میکنم. تو عز و منتشا ایب تقون عندهم العزه ان العزت لله جمیعا. شما کجا دنبال عزتید؟ از طریق ربا؟ از طریق زنا؟ از طریق ظلم؟ از طریق قمار؟ از طریق تجاوز؟ تعدی؟ از کجا میخواهید عزت را پیدا کنید؟ ایبتغون عندهم العزه ان العزه لله جمیعا. بدون جمیع عزت امر الهی است، و الا اینهایی که شما میبینید عزت نیست که گاهی برقشی بزند، چرخشی بزند، کسی بالایی بیاید، پایینی بیاید. تو عز من تشا اون طرفش و تو ذل من تشا. کلمه ذلت نقطه مقابل عزت است، یعنی زیر پا بودن. وقفز لهما جناح ذل من الرحمه. وقتی که بحث والدین مطرح میشه، برای این پدر و مادر این بالهای توازن رو پایین بیار، جناح ذل، یعنی زیر پا که افتاده این گفت که من که بالاخره زمین خوردم زمینم مزن، این همون حالت است، حالت پایین ذلیل زیر اصلا خاک. یا لیتنی کنتو ترابا، وقتی میخواد بگه هیچی میگه خاک. این ذلت زیر پا بودن، ذلیل بودن. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. خدای اگر تو بخوای ذلیل کنی، آنچنان ذلیل و خوار میکنی که کس تصور آن نمیتواند بکنه. ذلت هم از توی تو می آید. تو عز من تشا. اما این من تشا یعنی بر مبنای چیست؟ حکمت و عدالت. اگر کسی بالا می رود به امر الهی، با حکمت و عدالت. اگر کسی پایین میاد، با حکمت و عدالت است. تو ذل من تشا. به ید کل خیر، گزینه سوم، به ید کل خیر، در دست توست خیر. ببینید دست خب مربوط در مود خداوند، ید میدونیم معنای حقیقی نیست، معنای استعاری است، معنای مجازی است. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اینهاست، خدا که دست ندارد. این ید به معنای چیست؟ سیطره و تسلط و قدرت. به ید کل خیر، خدایا الخیر یعنی کل الخیر در کف توست، تو مظهر خیری. عرب ها میگویند فاقد شی نمیتواند، معطی شی نمیتواند فاقد شی باشد. به فارسی خودمون میگیم ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. خدا تو به ید کل خیر، تمام خیر در دست توست. اگر خداوند میخواهد ملک بدهد، عزت بدهد، غیره غیره، اینا مصادیق چی هن؟ خیرن. باید واجد اینها باشه که به دیگه، دارنده اینها باشه که به دیگران بده. به ید کل خیر، خدای تمام این خیر دست خودت، تو منشأ خیری. ببینید ما یا خیر به خدا نشنیدیم که کسی به خدا بگد یا خیر، یعنی به خدا اسم خیر گفته شده باشه، اما با اضافه و اینها میگیم والله خیرون و ابقا، اینو داریم. یا میگید والله خیر الرازقین، والله خیر الراحمین، والله خیر الحاکمین، به این شیوه به خداوند. اما مثل این که شأن بالاتر از ایناست که بخوام بگیم یا خیر در مورد خداوند. اصلا خالق خیر، موجد خیر. خیر یعنی چی؟ مطلوبیت، مقبولیت، معقولیت، همه اینا میشن خیر. ضد شر، شر عقلی، شر نفسی، شر خارجی، در قبال اینا میشه خیر. اصلا کلمه خیر رو که میگید آرامشی در جانتون مینشیند. خیر فکری، خیر اعتقادی، خیر اجتماعی، خیر اقتصادی، تمام اینا شاخهای خیر است. به ید کل خیر، خدا این خیر به دست توست و در کف توست. به خدا یا در تمام این فعل و انفعالاتی که گفتیم، در این که تو تل ملکی، در این که تو میگیری ملک رو، میدهی عزت، میدهی ذلت، میدهی و خیر در دست توست، اینها چیزی نیست، چون انک علی کل شیء قدیر، چون تو بر هر امر و بر هر شیء اون اقتدار و قدرتمندی و توانایی لازم رو داری. خب حالا ملاحظه فرمودید از اول پیامبر قل بگو. پیامبر معتقد بشو، این اعتقاد تو باشد. بندگان من بگید قل اللهم، یعنی باور کنید این گزاره را در جانتون بنشانید و با این اعتقاد زندگی کنید. حالا ببینید ثمرات توحیدی عملی این آیه چی میشه تو زندگی ما. اگر ما اعتقادمون بود که ملک را خدا میدهد، اگر کسی ملک را از خدا بگیرد و بستاند، با این ملک الهی چه کاری میخواد بکنه، چه معاملهی میخواد بکنه؟ اگر بداند واقعا این ملک خدا میدهد این نعمت الهی است، بعد این اعتقاد را دارد. فلما رآه مستقرا عنده، تا که میبیند این سلطه و قدرتش که 180 فرسنگ تخت بلقیسی چنین مقابل او ایستاده است، یه مرتبه سرش رو پایین میندازه، غرورش نمیگیرد، سینش رو ستبر نمیکند، اشک از گوشه چشمش بسا جاری میشه، میگه هازا من فضل ربی لیبلونی اشکرو ام اکفر. خدا این فضل توئه که این قدرت رو به من دادی، اما اینو دادی که من شاکرم یا کافرم. یعنی این قدرت رو در مسیر صلاح و آبادانی و خیر و توسعه و آبادانی به کار می‌بندم، یا این قدرت رو در خرابی و ویرانی و ستیزه و ظلم با خدا و خلق به کار می‌بندم. این چه اعتقاد توحیدی و ثمره این که این ملک کجا به کار بسته می‌شود؟ تنزع الملک ممن تشاء، اگر هم گرفت گرفته است. اگر اعتقاد توحیدی باشد بالاخره می‌دانیم که اگر گرفته است در اون هم باز حکمت و عدالت است. اگر اعتقاد توحیدی باشد عزت خدایا از توست، خب پس انسان دیگه سراغ عوامد عزت بخشی غیر الهی نمی رود، در این کوچه باغ ها تاب نمی خورد اصلا، در پی آن است که مسیر رو برد که به عزت خداوندی منتهی میشه. و اگر عزت رو هم خداوند داد، چون از خدا می داند در غیر به کار نمی بندد. قروبی خانمی تلفنی سوال می کردن از یه جایی از ایران، بالاخره من جمله بهشون گفتم، گفتن اینطور کارم اینطور میشه اینطور میشه، گفتم ببین این عین محبت خداست به تو، خوب است که این اتفاق برای تو بیفته بعد بخوای از چاه بیرون بیای، یا خدا قبل از افتادن جلو چاه جلو تو رو همیشه گرفته؟ گله‌ای داشت از بعضی از بعد 10 دقیقه بعد زنگ زد گفت فلانی من رو حرفت فکر کردم، خیلی برام توجیه شد قضیه، و از اون موقع بعد از تلفن تو افتادم سجده میکنم، شکر خدا رو دارم به جا میارم، حالا من بگو چی کار بکنم که این برام نزدیکتر بشه این ارتباط؟ گفتم با آنچه خدا از نعمتهای خیش به تو داده است او را معصیت نکن. ترجمه سخن پیامبر رو براش گفتم. اگر ما بدونیم خدا به ما عزت داده، خدا به ما ملک داده، بعد با ملک الهی، با داده الهی جوان مردانه میایم برخورد کنیم، شمشیر رو داده دستمون به رخش بکشیم، نمکش بخوریم، نمکدانش بشکنیم، بعد میگیم اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الا تستعینوا بنعمه على معاصی، کمترین چیزی که نبی ما میگوید، کمترین چیزی که خدا از شما میخواهد بندگان او، این است که با نعمتهایی و قدرتهایی که خدا بهتون داده است معصیت او نکنید. و سلام. همین یه جمله اگر تو ذهنمون در طول اون باشد، نه نیاز به معلم داریم، نه نیاز به مفسر داریم، نه نیاز به مکتب داریم، دفتر داریم، دستک داریم. همین یه جمله اگر سرمشق و سرلوحه و مانیفست به قول آقایان زندگی ما باشد، کفایت میکند ما را، پسنده میکند ما را. فرمود به ید کل خیر، و اگر خیر در دست اوست ما خیر را از او میخواهیم و از دیگری طلب خیر نمی کنیم، و اعتقاد ما آن است که انک علی کل شیء قدیر. حالا این ملک و گرفتن و دادن و عزت و ذلت و خیر اینها گفته شد، حالا خدا این تسلط و قدرت رو بعد از این صحنه زندگی اجتماعی انسان ها میخواد تو طبیعت هم همین قدرت رو به ما نشان بده. و این زیباست، کتاب تکوین و تشریع، کتاب جان و طبیعت، کتاب جان و جهان با هم ورق میخورد در قرآن. طول جل لیل فی النهاره و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء و بغیر حساب، که آیه بعدیست و اون هم ادامه همین بحث و زیبایی ها و حلاوت این سخن رو دارد که باید نوبت آینده با دوستان عزیز در میان بگذاریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و تدبر و لذت و زندگی در سایه آیاتش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.